گنجینه صوتی فرهنگستان علوم.
گفت و شنود با دانشمندان و فرهیختگان
درباره تجارب و نظریات آنان در حوزه‌های مختلف علمی و چالش‌های پیش روی ایران و جهان.
در گنجینه صوتی فرهنگستان علوم.
این قسمت چالش‌های محیط زیست جهانی، لزوم بازنگری در سبک زندگی و روش توسعه.
به نام آنکه هستی نام از او یافت. امروز 28 تیر 1403 در یک روز گرم تابستانی در خدمت استاد دکتر محمد سلطانیه، استاد مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف هستیم. جناب استاد در سالهای خدمت علاوه بر تدریس، تحقیق و شاگرد پروری، مدیریت بخش‌های تحصیلات تکمیلی، ارتباط با صنعت، سنجش و نظارت دانشگاه، استاد ممتازی دانشگاه صنعتی شریف، عضویت پیوسته فرهنگستان علوم، مدیریت پروژه بانک جهانی در مورد آلودگی هوای تهران، مدیریت ملی پروژه تغییر آب و هوا در سازمان حفاظت محیط زیست تحت کنوانسیون سازمان ملل متحد، عضویت هیئت مؤسس و هیئت مدیره انجمن مهندسی شیمی را در سوابق درخشان خود دارند. استاد سلطانیه در موضوع چالش‌های محیط زیست جهانی، لزوم بازنگری در سبک زندگی و روش توسعه مطلبی را امروز برای شنونده‌های ما ارائه خواهند داد. جناب استاد، خیلی ممنون که دعوت گنجینه صوتی فرهنگستان علوم را قبول کردید. من در ابتدا با موضوع صنعتی شدن و انقلاب صنعتی می‌خواهم شروع کنم. و سوال اول من در این باره است که صنعتی شدن و انقلاب صنعتی در جهان چه تأثیری در سبک زندگی و محیط زیست جهانی ما داده و چالش‌های محیط زیستی که با این انقلاب صنعتی اتفاق افتاد در زندگی ما چه می‌تونه باشه؟
بله، به نام خدا، خیلی متشکر از اینکه از بنده دعوت فرمودید برای تهیه این پادکست. عرض کنم که موضوع بسیار مهمی است که در حدود سالهای 1750 تا حدود 1800 ابتدا در انگلستان و سپس در اروپا و آمریکای شمالی و کشورهای تابع اینها یا مستعمره اینها شکل گرفت و دنیا رو به اینجا کشونده که الان ملاحظه میکنیم. چه تحولاتی اتفاق افتاد در این فاصله؟ اول ماشین آمد توی کار. بحث ماشین به جای دست بشر و یا استفاده از نیروهای طبیعی مثل چارپایان برای حمل و نقل، جاشو به ماشین داد. محصولات جدیدی تولید شدن مثل محصولات شیمیایی. فرایندهای تولید آهن به سرعت رشد کردن، به خصوص تولید انرژی و توان یا قدرت از بخار و زغال سنگ و منابع زمین. اینها موجب شد که خود به خود تحولاتی در سبک زندگی و به خصوص کشاورزی اتفاق بیفته و کشاورزی در واقع صنعتی شد، زندگی صنعتی شد، آهنالات، سیستم حمل و نقل همه متحول شدن. در نتیجه یواش یواش بهداشت و سبک زندگی عوض شد در سراسر جهان. ابتدا در اروپا و آمریکا که منشأش هم کشور انگلستان بوده، دهه حدود اوایل 1800 اوج این بوده. بهره برداری از منابع زمین به صورت گسترده در اون سالها اتفاق افتاد. بعد از زغال سنگ نوبت نفت شد. نفت که تقریبا در سال 1859 اولین اکتشافاتش بود، در سال 1865 رسید به اوج به اصطلاح خودش، در سراسر جهان اکتشاف ایجاد شد که در ابتدا 165 سال پیش بوده در جهان و در کشور ما در ایران در مسجد سلیمان در حدود 117 سال پیش که اولین چاه نفت حرف کرد. بنابراین انقلاب صنعتی مرحله اول تا اینجا بود که اکتشاف منابع زمین به صورت گسترده به خصوص نفت و گاز اتفاق افتاد و بعد از اون اکتشاف نفت که به نام انقلاب صنعتی دوم بود منجر شد به اینکه استحصال از این منابع و تبدیل اون به سایر انرژی ها به خصوص نیروگاه‌های برق و بعد اختراع خودرو و کلن لوکوموتیو و تمام این ماشینالاتی که نیرو محرکشون ماشینی بود به جای دستی، اینا اتفاق افتاد که این انقلاب صنعتی دوم است. از تقریبا دهه نیمه دوم قرن 19 میشه 1800 خوردی. انقلاب صنعتی سوم در همین قرن گذشته، قرن 20 شکل گرفت، حوالی پایان جنگ جهانی دوم با اکتشاف انرژی هسته‌ای. همطور که حتما میدونید بمب اول هسته‌ای در جهان در زمان جنگ جهانی دوم مورد استفاده قرار گرفت و توسعه هسته‌ای همزمان با تقریبا توسعه کامپیوتر در حدود 1945 تا 50 در بدو توسعه بود که این انقلاب صنعتی سوم هست. بنابراین تحت عنوان الکترونیک و انرژی هسته‌ای در تقریبا وسطای قرن 20 اتفاق افتاد. انقلاب صنعتی چهارم گسترش اینترنت و انرژی‌های تجدیدپذیر هست که الان شاهدش هستیم. تقریبا از اواخر در قرن 20 که تاکنون در ابتدای ربع قرن 21 هستیم ادامه داره. اتفاقی که افتاده در جهان اینه که این صنعتی شدن به علت افزایش رفاه و بهداشت و تغذیه بهتر در کل جهان باعث رشد جمعیت شده. این رشد جمعیت رو من بد نیست یه سری عدد و رقم بدم. جمعیت جهان در سال 1750 حدود 700 میلیون نفر بوده. در 1850 1,260,000,000، در سال 1900 یعنی حدود جنگ جهانی اول 1,600,000,000 نفر، در 1950 یعنی 75 سال پیش 74 سال پیش 2,500,000,000 تقریبا، در سال 2000 رسیده به 6 میلیارد نفر و اکنون در سال 2024 حدود 8 میلیارد جمعیت جهان هست. این رشد جمعیت همطور که عرض کردم به علت افزایش کیفی زندگی، بهداشت، تغذیه و درمان بیماری‌های واگیردار بوده که اتفاق افتاده. در کشور ما جمعیت در سال 1300 خورده سال پیش 10 میلیون نفر بوده آمار جمعیت ایران، در سال 1400 رسیده به 84 میلیون نفر و الان حدود 89 میلیون برآورده شده. این افزایش جمعیت تأثیرش بر نیازهای انسان میشه از منابع طبیعی بلافاصله، از غذا گرفته تا بهداشت گرفته تا حمل و نقل گرفته تا مسکن گرفته و سایر خدماتی که تأمینش به این سادگی نیست به صورت کیفی. در نتیجه بحث ما در اینه که آیا میتونیم ادامه بدیم به این روند یا نه. بشر بی‌محابا به جان این کره زمین افتاده و الان یه مقدار میشه گفت پشیمان شده از اونچه که گذشته در دو سه قرن اخیر. تقریبا 50 ساله به نظر من حدود از اواسط قرن 20 شروع شد این آگاهی در سطح جهان که باید بازنگری بشه. بنابراین در سوال اول شما این روند طی شده در کره زمین رو عرض کردم که حالا در ادامه توضیح میدم که چه مشکلاتی پیش اومد.
حالا ما برگردیم به همون انقلاب صنعتی اول و انقلاب صنعتی دوم که استخراج و اکتشاف نفت و انرژی های در واقع
فسیلی
بوده. خب این دوتا انقلاب عظیم که یکی در واقع ماشینیزه کردن روندهای کاری و روندهای زندگی بشر بود و دومی در واقع استحصال منابع زیرزمینی فسیلی که در واقع یک نوع به نظر میرسه که یک جا هم تمام میشن، یعنی ناتمام نیستن. این دو انقلاب صنعتی در زندگی بشر چه چالش های زیست محیطی تولید کردن؟ این رو اگه بفرمایین ما سراغ انقلاب سوم و چهارم قاعدتا خواهیم رفت.
بله، عرض کنم که در ابتدا که این اتفاقات افتاد بشر فکر میکرد که خیلی خوبه این روند رو ادامه بده. چقدر خوبه که مثلا آدم به جایی که چهارپا سوار میشه اتومبیل سوار بشه، چقدر خوبه که توی خونه ایر کندیشنر دار تهویه مطبوع زندگی کنه، ولی اینه که آیا این میتونه ادامه پیدا کنه یا نه. این آگاهی متاسفانه دیر ایجاد شد در جامعه بشریت. آلودگی هایی که ایجاد شده بود در اثر همین استحصال منابع خیلی زیادن و صنعتی شدن. از آلودگی هوا شروع کنیم. هوای زمین یک جوی داشته که شاید میلیون ها سال به همون صورت بوده تا 200 سال اخیر، که موجب شد که به شدت تغییر کنه. گازهای سمی مثلا گازهای گوگردی، گازهای ازوتی، گازهای اوزون، خیلی چیزهای دیگه در جو تخلیه شدن. ذرات معلق یا ایروسول، ذرات بسیار ریزی که شناورن در هوا، مثلا مثل حتی اندازه ویروس که در هوا زیاد شدن. گازهای گلخانه‌ای، دی اکسید کربن، حالا یه عدد رقم من اشاره خواهم کرد که چقدر میزان مثلا توناژ یا مقدار وزن یا جرم گازهایی که در جو تخلیه میشه چقدر هست. مقیاسش وحشتناکه اگر که دقت بکنیم. آلودگی آبها اتفاق افتاده، چه سطحی، چه زیرزمینی، چه دریاها، چه اقیانوسها. آلودگی خاک اتفاق افتاده در شهرها و مناطق صنعتی، پسماندهای صنعتی، پسماندهای زیان‌آور مثل پسماند بیمارستانی، پسماندهای کشاورزی، پلاستیک و لاستیک. اگر شما به آمار هر کدوم از اینا در تولیدات جهانی نگاه بکنید واقعا وحشت میکنید که چه باید کرد با این همه ضایعات. ضایعات فلزی، مصالح ساختمانی، اینا همه چیزهایی است که داره تولید میشه ناشی از صنعتی شدن. آلودگی های ناشی از تشعشعات و تابش های زیان‌آور مثل پسماندهای رادیواکتیو و هسته‌ای. آلودگی صوتی ناشی از حمل و نقل به خصوص. بحث مصرف انرژی در حمل و نقل و سایر منابع که بسیار زیاد شده و الان باید فکر کرد که آیا به این روش میتونیم ادامه بدیم. تغییر کاربری زمین به علت تولید غذا و تولید مسکن برای بشر، این یکی از معضلات محیط زیستی بزرگ شده که در نتیجه مهاجرت به شهرها و افزایش شدید جمعیت اتفاق افتاده. کاهش سطوح جنگلی در جهان، اینا همه مشکلات محیط زیستی موجود بشریت هست که و از همه مهمتر تغییر اقلیمه که یک چالش بسیار بزرگ هست که حالا بیشتر در موردش توضیح میدم.
یعنی این چالش هایی که فرمودین در واقع ناشی از یک انقلاب صنعتی در
سبک زندگیه
و در واقع بشر تا اواسط دهه 50 میلادی
1950
به مخاطرات این چالش ها آگاه نبوده. بله. در حال حاضر آیا بشر به این مخاطرات و این مشکلاتی که ایجاد شده با محیط زیستی که ایجاد شده بهش ظاهراً آگاه شده؟ این آگاهی از چه زمانی اتفاق افتاد و آیا با این وابستگی شدیدی که انسان به صنعتی شدن و ماشینیز می شدن زندگیش وابسته شده، آیا راهکاری برای کاهش این مخاطرات وجود داره و آیا انسان به این سمت داره حرکت می کنه که این مخاطرات رو کاهش بده؟
بله، اشاره کردم به این که تا نیمه تقریبا دوم قرن بیستم این آگاهی ها خیلی کم بود. حتی در کشورهای بسیار پولدار و صنعتی آگاهی ها چندان زیاد نبود. سازمان های حفاظت محیط زیست اصلا درست نشده بود. حالا در کشور ما نسبتا زود شروع شده، 1350 یا 51 بوده به نظرم سال تأسیس سازمان. در حتی در کشورهای پیشرفته اروپا و آمریکا که از لحاظ صنعتی بسیار جلوتر از بقیه دنیا بودن، اونها هم توجه زیادی به حفظ محیط زیست نمی کردن. به عنوان مثال عرض می کنم قانون هوای پاک در سال در ایالات متحده که بزرگترین اقتصاد صنعتی جهان بود 1970 در مجلسشون تصویب شد. در اروپا هم تقریبا همین حول و حوش بود که مقررات و سازمان‌های محیط زیستی فعال شدن. بعد از اون میشه گفت یک رشد تصاعدی در آگاهی‌های عمومی اتفاق افتاده. تعداد بسیار زیادی انجمن‌های غیر دولتی و تشکلات محیط زیستی مستقل غیر از سازمان‌های رسمی دولتی مثل سازمان حفاظت محیط زیست در همه جای دنیا غیر از اینا شکل گرفته و نتیجتاً همه اینا رفت در قالب سازمان ملل متحد که همه دنیا شریکن، به صورت کنوانسیون‌های گوناگون محیط زیستی شکل گرفت و داره اجرا میشه. این اتفاقات تقریباً تمامشون در 50 سال دوم نیمه قرن 20 اتفاق افتاده و جای خوشبختی است. بنابراین من فکر میکنم که به این ترتیب در آینده میشه امیدوار بود که برای هر کدوم از این چالش‌های محیط زیستی که بشر خودش ایجاد کرده یه راهی هم پیدا میکنه برای یه چیز از طریق علم و فناوری. حالا من در ادامه به یکی از کنوانسیون‌های سازمان ملل که بسیار مهم است تحت عنوان کنوانسیون سازمان ملل در تغییر اقلیم یا تغییر آب و هوا که هم بزرگترین چالش هست، هم مهمترین چالش هست، هم پیچیده‌ترین چالش هست برای حل مسئله اشاره خواهم کرد.
آقای دکتر، به هر حال شما به نهادهای مردم نهاد، به هر حال کسایی که به هر حال تر تلاشن این چالش‌های محیط زیستی رو یک به نوعی کمتر کنن، ولی یک مسئله بزرگی وجود داره، این که دولت‌ها در واقع با این چالش‌های محیط زیستی در تقابلن با توسعه و پیشرفت و از این بابت یک پیچیدگی و یک درهمتنیدگی وجود داره که به هر حال شما کشورهای بزرگ با تولید بزرگ و صنعتی بیشترین آلودگی رو تولید میکنن و اگه کشورهایی بخوان به نوعی در حوزه محیط زیست محدودیتای برای خودشون ایجاد بکنن، این رو در مقابل توسعه و پیشرفت میبینن. این چالش پیچیده رو شما چه جوری ارزیابی میکنین و آیا راهکارهایی برای این دیده شده یا نه؟
بله، موضوعی است که من از نزدیک شاهدش بودم، چون تو بحث کنوانسیون تغییر اقلیم مستقیما درگیر مذاکرات بین‌المللی این موضوع بودم. ولی اجازه بدید که من راجع به این چالش زیست‌محیطی تغییر اقلیم توضیح بیشتری بدم. به بحث آلودگی هوا اشاره کردم. اول فکر می‌کردن که آلودگی هوا فقط گازهایی است که بر سلامت انسان تأثیر منفی می‌ذاره. آماری بدیم از همین مسئله آلودگی هوا بر بهداشت و سلامت انسان. عرض میکنم که بر اساس برآوردهایی که توسط سازمانهای زیرب مثل بانک جهانی و سازمان ملل انجام میشه یا سازمان بهداشت جهانی، ذرات معلق ریز 2.5 میکرونی باعث مرگ تعداد زیادی از جمعیت جهان میشه هر سال، حدود 6.5 میلیون نفر، و اکثرشون هم در کشورهای فقیره متاسفانه، چون توان مالی ندارن، شما اشاره کردید در سوالتون، و توسعه رو نمیتونن به محیط زیست اولویت ندن. ولی هزینه هایی که جامعه بشریت داره میپردازه برای همین مسئله بهداشت بسیار گزافه، برآورد حدود 8 تریلیون دلار در سال که 6% اقتصاد جهانی GDP جهانیه. این رقم بسیار سرسام‌آوری است. بنابراین ارزش داره که روی این کار کنیم، روی این مسئله هزینه کنیم. در مورد انتشار گازها، چون میخوام متمرکز شم روی بحث تغییر اقلیم، آماری بدم که جالب هست. خیلی این آمار رو نمیدونن و نمیدونن وسعت کار چقدره. بر اساس تخمینای سازمان بین‌المللی انرژی، آژانس بین‌المللی انرژی IEA، در سال 2022 فقط در بخش انرژی حدود 37 میلیارد تن گاز دی اکسید کربن در جهان تخلیه شده. بر اساس پایگاه اطلاعاتی تحقیقات اروپا، کل انتشار که در واقع یه اصطلاحی هست بهش میگن معادل CO2، یعنی علاوه بر CO2 سایر گازها هم اثر گلخانه‌ای دارن، اونا رو هم که حساب کنیم سالانه حدود 54 میلیارد تن گاز داره تخلیه میشه. آژانس‌های معتبر بین‌المللی دیگری مثل خود کنوانسیون تغییرات آب و هوایی، مثل سازمان هیئت بین دولتی تغییرات اقلیمی سازمان ملل که مال سازمان جهانی هواشناسی هست و سازمان جهانی محیط زیست و همچنین سازمان انرژی دفتر به اصطلاح آمار انرژی ایالات متحده، اینا آمار مشابهی میدن که رقما در همین هلوهوشه، یعنی حدود 60 میلیارد تن در سال. خب اینا رو اگر نگاه بکنید در کشور ما، مثلا آماری که خود ما تهیه کردیم بر اساس استانداردهای جهانی، در سال 2010 یعنی حدود 14 سال پیش 800 میلیون تن گاز تخلیه میکردیم در جو، گاز گلخانه‌ای، که این عدد مسلماً بیش از 1 میلیارد تن در سال در حال حاضر است. خب تکان دهنده است. اینی که شما اشاره فرمودید در مورد تفاوت کشورها از لحاظ فقر و به اصطلاح توان مالی برای مقابله با چالش محیط زیست کاملا درسته. موضوعی است بسیار چالش برانگیز، بسیار سخت. من توی حداقل 18 تا از این کنوانسیون های جهانی برای این موضوع شرکت کردم. همیشه دعوا بوده بین کشورهای صنعتی و در حال توسعه. در حال توسعه ها میگن که ما حالا تازه شروع کردیم، شما دو قرن دارین که کره زمین رو آلوده میکنید، برای خودتون مسئولید، خودتون مسئولید، حل کنید. این مسئله درسته. بنابراین الان رسیده به جایی که برای کشورهای در حال توسعه میگن داوطلبانه بکنید، الزام آور حقوقی نیست. ولی بعضی از کشورها، بازم عرض می‌کنم تحت عنوان کنوانسیون سازمان ملل دارم میگم، یعنی رژیم حقوقیه، بعضی از کشورها متعهدن این کارو بکنن. حتی نه تنها در کشور خودشون، باید به سایر کشورهای دیگه هم کمک بکنن. در مثلا همین کنوانسیون تغییر اقلیم یه پروتکلی شکل گرفته به نام پروتکل کیوتو سال 1997 میلادی، که طبق اون باید کشورهای صنعتی سرمایه گذاری میکنن تو کشورهای در حال توسعه که پروژه هایی رو که منجر به کاهش انتشار گاز بشه اجرا کنن. کردیت کاهش انتشار یا اعتبار کاهش انتشار رو خودشون میگرفتن ولی هزینه هاشو میدادن. حالا این مسئله ادامه داره، بحث جنگ و دعوایی که روی اینکه کی مسئول هست در محیط زیست جهانی ادامه داره. ولی در توافقنامه پاریس که 2015 میلادی شکل گرفت در کاپ 21، در واقع در یه سال بعد تقریبا نوامبر 2016 لازم الاجرا شد، کشورهای جهان متعهد شدن در مجموع که انتشار گازهای گلخانه‌ای رو تا سال 2050 یه جوری کنترل بکنن که دمای کره زمین از 1.5-2 درجه افزایش پیدا نکنه، چون اگر بیشتر افزایش پیدا کنه تغییراتی در اقلیم جهانی اتفاق میفته که دیگه برگشت پذیر نیست. مثل مثلا ذوب شدن یخ‌های قطبی یا گرماهای بی سابقه، سیلای بی سابقه، همه اینا آسیبه و اصلا امنیت کره زمین رو داره به هم میزنه، امنیت موجودیت بشریت رو داره به هم میزنه. به همین دلیل میگیم که شاید این مهمترین چالش باشه. حالا برای خودشون یه هدف گذاری کردن به نام اینکه ما تا چه سالی میتونیم کاهش مصرف انرژی و مخصوصا سوختهای فسیلی رو یه جوری بکنیم که بالانس برقرار بشه، یعنی تعادل برقرار بشه، که هرچی تولید میکنیم مصرف کنیم. بهش میگن نت زیرو امیشن، که کشورهای صنعتی سال 2030 رو، یعنی 5-6-7 سال دیگه تعیین کردن. کشورهای مثل چین، کشورهای صنعتی گروه 20 سال 2050 رو برای این هدف تعریف کردن. کشور چین و عربستان سعودی سال 2060 رو تعیین کردن. کشور هند سال 2070 رو در سازمان ملل پیشنهاد کرده. حالا امیدواریم برسن. اینا در واقع یک نوعی قول هست، ممکنه بهش برسن یا نرسن.
آقای دکتر، حالا برای این کاهش آلودگی های زیست محیطی و محیط زیستی چه راهکارهای عملی برای این که به هر حال حالا ما به اون نقطه غیر قابل برگشت نرسیم، آیا راهکارهای عملی شروع شده یا الان در حال انجام هست در جهان؟ اگه در مورد اینا هم بفرمایید ممنون میشم.
بله حتما هست. خوشبختانه بشر راهش رو خودش پیدا میکنه. فعالیتی که اشاره کردم منجر شده به اینکه عده زیادی، هم دانشمند، هم سیاستمدار، هم متخصص صنعتی و متخصصای محیط زیست، متخصصای کشاورزی، متخصصای صنعتی همه دستندر کاران که راجع به سبک زندگی و با نگاه توسعه پایدار بازنگری کنیم. آیا درسته که ما همچنان به تولید خودرو ادامه بدیم؟ آیا درسته همچنان به مصرف بنزین ادامه بدیم؟ یا نه یه راهلایی وجود داره؟ بنابراین بازنگری در سبک زندگی، آموزش و فرهنگسازی در محیط زیست، در حفظ محیط زیست، در تمام سطوح جامعه، از کودکستان گرفته تا رؤسای کشور باید اتفاق بیفته. روش‌های تولید، ببینید مثلا 60-70 سال پیش نیروگاه برق رو یه جور می‌دیدیم، الان نیروگاه برق یه جور دیگه است، پالایشگاه نفت یه جور دیگه است، تولید آهن و فولاد و سیمان، صنایع بزرگ داره همه تغییر می‌کنه. اینا ضایعات بسیار زیادی دارن، آلودگی‌های بسیار زیادی دارن. اصلا اقتصاد موسوم به لینیر اکانومی داره تبدیل میشه به اقتصاد چرخشی، سیرکولار اکانومی. یعنی چی؟ یعنی این که ما باید برگردیم همه چی رو به خودش بازخورد بکنیم. نمیشه یه چیزی رو تولید کرد ولش کن به امان خدا. این ضایعات بسیار زیادن.
در واقع همون چرخه طبیعت، چرخه بازگشتی بره. که خود بازیافته همه موادی که دوباره
بازیافت باید
برگشته بشه و دوباره
به خود و طبیعت باید برگرده. فناوری‌های نو خوشبختانه در حال توسعه‌ان همشون. این تولیدات انبوه صنعتی رو یه خود تخفیف بده. صنایع انرژی بر به خصوص باید یواش یواش کند بشن، بریم به صنایعی که کمتر انرژی مصرف میکنن. روش‌های علمی وجود داره برای تصفیه‌های آلودگی‌های مختلف. این روش‌ها همه کمک می‌کنن. صرفه‌جویی در مصرف انرژی الان در سراسر جهان شروع شده و مؤثر هم هست. انرژی‌های فسیلی با انرژی‌های تجدیدپذیر داره شروع میشه. الان فرض کنید یک کشوری مثل آلمان هولوش 50% انرژیش از تجدیدپذیر داره مصرف می‌کنه. کشوری مثل نروژ بیش از 80-90% برقشو از انرژی تجدیدپذیر تولید میکنه. کشوری مثل هند مثلا در انرژی خورشید داره پیشرو هست و داره کار میکنه. بنابراین من فکر میکنم که همه اینا به اضافه مدیریت کشور شامل برنامه‌ریزی شهری برای اسکان جمعیت، بازگردانی و مصرف دوباره مواد، کاهش اقتصاد ملی به انرژی، یعنی تولید اقتصادیمون این همه وابسته به انرژی نباشه، کربن زدایی در تمام فعالیت‌های اقتصادی، اینا راه‌حل‌هایی است که در سراسر جهان شروع شده و ما هم به مقتضیات شرایط خودمون بایستی انتخاب کنیم از این راه‌حل‌ها و به طور همزمان همه این کارا رو بکنیم. یعنی مثلا بازگردانی مواد یه چیز مهمیه. شما نگاه کنید الان در کشور ایران شاید بیش از 20 میلیون خودرو هست، اینا همه تایر مصرف میکنن. این تایر رو چیکارش بکنیم؟ تا کی میخوایم تولید کنیم از این مواد پلیمری؟ یا پلاستیکایی که هر روز میریزیم تو زباله ها، یا آلومینیومی که داریم تلف میکنیم در مصرف روزانه، اینا رو چیکار میکنیم؟ ادامه میتونیم بدیم؟ مسلما خیر، یه جایی تموم میشه.
من به این بخشی که شما فرمودین، این چرخه بازیافت، ما تا در کشورهایی مثل ژاپن شهرهایی داریم که زیرو وستن، یعنی دیگه پسماند صفرن. این تمام چرخه بازیافت موادی که استفاده میکنن چیزی هدر نمیره و این خب به هر حال برای محیط زیست خیلی حیاتیه این موضوع. ولی ما برگردیم به همون مسئله خیلی خیلی حیاتی که به نظر مانع بزرگ حل معضلات محیط زیستی، اون هم اقتصاد. اقتصاد به هر حال یک موضوعیه که میتونه مانع باشه، یه ابزاریه که میتونه این چالش ها رو هم در واقع کمک کنه از بین ببره. شما در مورد این موضوع اقتصاد و با این وضعیتی که اقتصاد فعلی جهانی و ایران داره، آیا فکر میکنین به زودی به راه حل های عملی خواهیم رسید؟
سوال مهمی است. متاسفانه فقر و اقتصاد ضعیف همیشه همراه هم هستن و اینا باعث تشدید مشکلات محیط زیستی هستن همه جای دنیا. بسیار مشکله، یعنی پاسخ دادن به این چالش بسیار مشکله بر کشورهای در حال توسعه و فقیر به خصوص. حالا کشور ما فقیر نیست، ولی داریم به اون سمت میریم، به این معنا که یک مشاغلی ایجاد شده. من یه مثال بزنم، مثلا استفاده از خودرو و موتورسیکلت در کشور ما به صورت تصاعدی افزایش پیدا کرده، بسیار تصاعدی. شما نگاه کنید آمار شاغلینه که اقتصاد معیشتشون وابسته است به خودرو در کشور چقدره. از تولید قطعه خودرو گرفته تا خود خودرو گرفته تا وارداتش تا فروشنده و دلالش تا نمیدونم تعمیرکارش تا چرخه رو نگاه بکنید ببینید 20 میلیون جمعیت مشغولن با اتومبیل.
اقتصاد
بسیار سخته جدا کردنش. خب یه فکری باید کرد، برای اینکه الان میبینیم که خودش چالش درست کرده. یعنی درسته که خود چرخ اقتصاد به حرکت در اومده، یه دی شاغل شدن، دی معاششون میگذره و غیره، ولی پایدار نیست. الان مصرف بنزین رو به عنوان مثال عرض کنیم. حالا من در ادامه بیشتر آمار میدم راجع به این موضوع. اگر که ما صرفه‌جویی بکنیم همین مصرف بنزین رو، اولا برای نسل‌های آینده حفظش کردیم نفتو و بعد تولیدات محصولات نفتی رو، و ثانیاً این که میتونیم صادر کنیم. قیمت داخلی بنزین الان تقریبا کسریست از قیمت واقعیش، درسته؟ و مردم ما توان پرداختشو ندارن. الان موضوع پیچیده‌ای شده، همه میدونن این مسئله رو. بنابراین و استفاده از خودرو رو به اسم یه نحوی جمع جورش کنیم و وابستگی اقتصاد به حمل و نقل رو باید خود یه فکری براش بکنیم. حتی استفاده از خودرو بابت کارهای تفریحی یه مقداری افراطی شده در کشور ما. یعنی غیر از کسانی که مجبورن با خودرو و یا موتورسیکلت معاششون رو بگذرونن، ادهی زیادی هم در کشور هستن که همینطوری دارن استفاده بی جا میکنن. این مسائل احتیاج به آموزش فرهنگ‌سازی داره.
جناب استاد، ما در سال 2023 شاهد بودیم کاپ 28 و در واقع کنفرانس تغییر اقلیم در کشور امارات و یکی از صادر کننده ها و در واقع تولید کننده های سوخت های فسیلی جهان برگزار شد که با انتقاداتی هم مواجه شد که این در واقع تعارض منافع چجور میشه که کشوری که خودش تولید کننده سوخت های فسیلیه در باره چالش های محیط زیستی سوخت های فسیلی بتونه کمک کنه. در واقع کشور ما هم به همین نحو یکی از پایه های اقتصاد کلانش در سوخت های فسیلی و در واقع فروش نفت و گاز. در کشور ما برای این وضعیت و جایگزینی انرژی های فسیلی در واقع برای خود ایران و اینکه به هر حال این اقتصاد هم به زودی با اینکه هدف گذاری های جهانی به سمت انرژی های تجدیدپذیره، در مورد این هم برای ما اگه بفرمایید ممنون میشه.
بله، اشاره کردید به امارات در کاپ 28. من یکی از جلسات قبلی این رو که فکر میکنم سال 2012-13 میلادی بود در دوحه قطر هم شاهد بودم از نزدیک. دوحه هم میزبان کاپ بود. بله، این تعارض منافع وجود داره. حتی یادم هست که در جلسات رسمی کنوانسیون کشورهایی مثل عربستان سعودی مورد شماتت قرار می گرفتن توسط غربی ها که شما که فسیلی هستید باید پولشو بدید و فلان و اینا، خودتون دارید پولا رو میگیرید باید پولش هم بدید. ولی این تعارض وجود داره، درسته، در امارات. البته مقیاس امارات رو با مقیاس ایران نمیشه مقایسه کرد، برای اینکه امارات کشوری است کوچیک، کم جمعیت، و حل مسائلش خیلی ساده‌تر از مسائل ماست با درآمدی که دارن. به نظر من موضوع یعنی که ایران جایگزین بکنه انرژی فسیلی با تجدیدپذیر بسیار به قیمت سوخت وابسته است. در شرایط فعلی افزایش قیمت سوخت در ایران بسیار مشکله، تبعات زیادی داره که هممون میدونیم، ولی چاره ای نداریم، داریم مسیر حرکت کنیم. مثلا تأمین انرژی خورشیدی در ایران بسیار راحت و اقتصادی است، اما چون سوخت ارزونه هیچ موقع نمیتونه پا بگیره.
من.
الان نگاه کنید در کشوری مثلا ترکیه از انرژی خورشیدی که تابشش از ما به مراتب کمتر هست استفاده داره میشه، چون ترکیه این همه انرژی فسیلی نداره، مجبور وارد کنه. در کشور ما چاره ای نداریم جز اینکه به تدریج بریم به این سمت، از انرژی خورشیدی به خصوص در درجه اول، سایر انرژی ها، انرژی باد هست، انرژی برق آبی هست، اینکه وابسته است به بارندگی ها، زمین گرمایی هست، اینا همه کمن. مطالعات خوبی در وزارت نیرو انجام شده که این پتانسیل ها رو شناسایی کرده، ولی تمام این پروژه ها از لحاظ اقتصادی وابستن به بهای ارزش سوخت، لذا
سوخت های فسیلی.
بنابراین به نظر میاد که الان ایران باید از جاهایی که اقتصادی هست شروع کنه. مثلا انرژی گرمایی یک روستا رو میشه از انرژی خورشیدی استفاده کرد، بدون اینکه مثلا خط انتقال گاز بکشیم، چون خیلی پرهزینه است. خط انتقال برق بکشیم، از انرژی خورشیدی میشه استفاده، جایی دور افتاده. کشور ایران هم کم نداره از اینجاها به علت وسعتش، لذا از اینجا میتونیم شروع کنیم. حتی میدونید در شهرهای بزرگ مثل تهران الان نصب پنل‌های خورشیدی در بالای ساختمان‌ها برای تأمین بخشی از انرژی مطرحه. متأسفانه چون قیمت سوخت‌های فسیلی کمه به طور نسبی نسبت به سایر هزینه‌ها،
تقریبا ناچیزه.
از آب ارزون‌تره. بله. به این دلیل پیش نمیره.
همینطور.
و انگیزه باید ایجاد کرد برای این کار.
بله. عرض به خدمتتون که بله، این مسئله ای هست و این ارزون بودن انرژی در کل در ایران برای اینکه زیرساخت های انرژی های تجدیدپذیر مورد استقبال قرار بگیره ظاهرا خیلی کمه. به طور مثال همین الان در تهران تاکسی های برقی وارد شده، هم خود هزینه های اتومبیلی که در اختیار تاکسی ران ها قرار میگیره یه هزینه خیلی دو برابری یک اتومبیل در واقع بنزینیه، و همین که زیرساخت هایی برای سوختگیری و تأمین در واقع برق این اتومبیل ها به صورت گسترده وجود نداره. این مسائل در واقع سوال بعدی من درش مستطره که به هر حال این زیرساخت ها و این در واقع از لحاظ اقتصادی چه فکری شده که مردم اقبال پیدا کنن؟ آیا باید سوبسیدهای بدن دولت، یا چگونه باید اینو اتفاق بیفته که انرژی های تجدیدپذیر رونق بگیره در کشور ما؟
بله، سوال خوبیه، سوال به جاییه. بحث اتومبیل های برقی امروزه در سراسر جهان مطرحه، ولی نمیشه مقایسه کرد بین کشورهای مختلف. هر چیزی منحصر، شرایط منحصر به فرد خودشو داره. قدم اول و پیش نیاز اول استفاده از اتومبیل‌های برقی، البته اشاره کردید به هیبریدی هم مطرحه. این تفاوت برقی و هیبریدی رو همه میدونن، ولی من حالا توضیح بیشتری میدم. اولین پیش نیازش خود تولید برقه. همین الان که توی فصل گرما هستیم، تنش ناشی از تولید برق رو تمام کشور داره حس میکنه.
ما ناترازی داریم توی تولید برق، در واقع تولید انرژی.
بله
برق
بله، ناترازی هست
زیادی.
من یه سری عدد و رقم واقعی بگم. راندمان حرارتی نیروگاه های حرارتی به طور معمول به هولوش 35 درصد، یعنی تقریبا 3 برابر انرژی به اصطلاح برق تولیدیش باید سوخت معادل سوخت مصرف کنه. حالا اگر که بگیم راندمان خیلی بالاست، مثلا سیکل ترکیبی داریم با هولوژ 50%، باز هم میشه 2 برابر. حالا بگیریم 40% که خوشبینانه اگر متوسط راندمان ها رو در کشور بگیریم 40%، با ظرفیت تولید اسمی 90,000 مگاوات کشور و تولید واقعی حدود 80,000 مگاوات در کشور، اگر با ظرف با راندمان یا بازه 40% بگیریم، مصرف سوخت تأمین سوخت نیروگاه ها بسیار بالاست. حالا من یه محاسبه کردم روی اینکه حالا همه نیروگاه های ما گازسوز بشن، یعنی گاز طبیعی انقدر داشته باشیم بدیم به نیروگاه، با راندمان 40% هول و هوش محاسبه من نشون میده که 450 میلیون متر مکعب گاز طبیعی در روز میخواد. آیا میتونیم چنین حجمی از گاز طبیعی رو فقط به مصرف نیروگاه ها برسونیم؟ خیر. به ناچار مجبوریم بریم سراغ سوختای دیگه. لذا پیش نیاز استفاده از خودروی برقی تولید برقه. بله. این بله. پیش نیاز اولشه. حالا غیر از تلفات انرژی در خطوط انتقال برق که اونم جای خودشو داره. لذا در سیاست گذاری استفاده از خودروی برق، خودروی برقی اول از همه خود تولید برق مطرحه. مثل خود مثل مترو، مترو برقیه و عالی هم هست. عالی هم هست، یعنی برقی که داریم واقعا به بهترین وجه استفاده میکنیم، میلیون ها نفر آدمو جابجا میکنه با کمترین آلودگی، ولی برق رو یه جای دیگه تولید کردیم. چالش دوم مربوط زیرساختای شارژ برقی، شارژ یعنی ایستگاه میخواد، مثل سی ان جی که برای خودرو را افتاد، ایستگاه میخواد و زیرساخت میخواد. چالش سوم مربوط باتری ها خود باتریه، چون باید ذخیره کنه انرژی رو از مکانیزم های الکتروشیمیایی و بعد تبدیل به کار بکنه در خودرو، که این بحث فناوری پیشرفته مورد نیاز داره. چالش چهارم هزینه است. شما اشاره کردید به مسئله در خودروهای برقی هزینه بالا، سر از سر جهان هم هزینه داره. من. ولی اکثر جاها تا اونجایی که من میدونم سوبسید دیگه، یعنی یارانه میدن،
همینطور
امتیاز میدن. مثلا میگن که شما که خودروی برقی داری اولویت داری تو پارکینگ مثلا نصف قیمت بدی، شما که اتومبیل برقی داری مالیات سالانه خودروت مثلا اینقدر کم میشه. سوبسید اینا همه. بنابراین به کارگیری خودروها، خودروهای برقی خیلی خوبه. به نظر من برای ناوگان عمومی باید شروع کنیم که خیلی فاصله های دور نرن، چون زیر ساختاش متمرکز تو شهر. اگه بین شهری بشه خیلی سخته، برای اینکه طرف خودرو مثلا یه بار شارژ میکنه 300 کیلومتر، 400-500 کیلومتر میتونه حد اکثر بره اگه خودرو در شرایط عالی باشه. بعد یه جایی باید شارژ کنه، وگر گیر میکنه دیگه. هیبریدی باشه نه، هیبریدی مشکل رو نداره، برای اینکه از بنزین اون شارژ میشه دوباره تخلیه میشه.
استاد، من به عنوان سوال آخر میخوام از شما یه در مورد جوانها و در واقع دانشجوهایی که امروز دغدغه محیط زیستی دارن و چالش‌های محیط زیست. به هر حال آینده چالش‌های محیط زیست امروز با آینده اونها در واقع گره خورده و اینکه به هر حال این جوانان و دانشجوهایی که این دغدغه‌ها رو دارن، شما چه صحبت و چه توصیه‌ای برای این جوانان دارید؟
بله، موضوعی که من تا مادامی که در دانشگاه تدریس می‌کردم همیشه به جوونا و دانشجوها میگفتم که شما فکر نکنید که آمدید اینجا فقط یه کار فنی یا مهندسی یاد بگیرید برید بیرون بدون هیچ گونه چیز دیگه، ملاحظه دیگری. حتما باید ملاحظات محیط زیستی رو در نظر بگیرید. نمیشه که من یک جانبه فکر کنم که مثلا من وظیفه‌ام تولید، فرض کنید ساختمانه، تولید پالایشگاه نفته، دیگه کاری با کار کسی ندارم. اینجوری نیست دنیا. باید ببینی که چه آسیبی به بقیه میرسونه. بنابراین در نظر گرفتن ملاحظات محیط زیستی به نظر من باید جزء آموزش رسمی همه دانشجویان قرار بگیره، به خصوص فنی مهندسی ها، چون با کار تولید و صنعت سر و کار دارن. یه نکته دیگه که باید با این ترکیب بشه مسئله اخلاق مهندسی است. محیط زیست هم در واقع بخشی از اخلاقه، یعنی داشتن یک اعتقادی که من نیومدم فقط برای تولید پول، با حفظ اخلاق چجور تولید بکنم، یعنی اخلاق این که مثلا من آسیب نمیرسونم، این محصول من بهداشت مردم آسیب نمیرسونه، محیط زیستشون رو خراب نمیکنه، آبشون رو آلوده نمیکنه، هواشون آلوده نمیکنه، ضایعاتم مینیمم هست یا حداقل هست. بنابراین حفظ ملاحظات محیط زیستی به همراه رعایت مسائل اخلاق مهندسی به نظر من ضروریات همه جوانان و دانشجوها هستش که ضمن آموزش ببینن. عرضی ندارم.
خیلی ممنونم جناب استاد از اینکه دعوت ما را قبول کردین و به امید جهانی عاری از آلودگی های محیط زیستی.
انشالله به امید خدا. بخواهی میشه. اگه بخواهی میشه.
انشالله.
خواستن توانستن.
بله همینطور. متشکرم.
باشه.
Thank you.
گنجینه صوتی فرهنگستان علوم.